بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما مولانا بقية الله في الأرزين أبو حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. نزل شريف بحث ما در تبوت در اینکه حجیت قطع ذاتیه علی المشهور، طبق چیزی که گفتن، ولی ازا امکان ردعش هم نیست، یا جای حجت نباشه، یعنی قطع باشد و حجت نباشد. خب ما بحث کردیم هر شب راجع به این مطلب علی حاله. الان بحث به اینجا رسیده که در شرع مواردی وجود داره که قطع واجب العمل نیست، بلکه نباید مطابق قطع عمل بشه. حالا بحث امروزمون راجع به این فروعه. اولین فرعش یه فرعیه تحت عنوان ودعی. ودعی یعنی چی؟ یعنی امانتدار. به این صورت که عرض کنم یه دو نفر اومدن پیشش امانت گذاشتن، یکی دو درهم، یکی یه درهم، ها چقدر شد؟ سه درهم شد. یه جناب دوزی تشریف آورد و یکی ای ستا درهم را دوزی. حالا این فرع ما محقق میشه، درست؟ چرا؟ برای اینکه روایت وارد شده که ودعی باید به صاحب یک درهم نیم درهم بده، به صاحب دو درهم یک درهم و نیم بده، و حالا اینکه نیم درهمی در کار نبوده. اینا یه تا درهم ها کامل بودنه، درهم کامل، یه دوتا یه یکی دازم که او یکی برده، خب تمامی برده دیگه، نیمی در کار نبوده. او یکی یا او دو درهمه رفته، خب که یه درهم باقی، یا اینکه ای یکی رفته که دیگه کل امانتش رفته، هیچ براش نمونده، اما نیمی در کار نبوده. و حالا اینکه روایت دارد که چه کار کنین؟ که ودعی نیم درهم بدهد به صاحب یک درهم، یک و نیم درهم هم بدهد به صاحب دو درهم. خواهید ما علم اجمالی داریم که این خلاف واقع و عمل میکنیم به این، اما خلاف واقع هم هست. علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم برای اینکه یه نیم درهم یا بی خود داده شده به اون یکی، یا بی خود داده شده به این یکی، بالاخره یکیشون، آره هر شب خدمت شما، یکیشون نیم درهم بی خودی گرفته، یا صاحب دوتا یا صاحب یکی. چرا؟ چون که نیم درهمی اصلا در کار نبوده. حالا اگر چنانچه انما الکلام در این که اگر چنانچه این پولها چقدر باقی مونده؟ دو درهم باقی مونده، یعنی یه درهم و نیم باقی مونده، یه نیم درهم که داده شده بود. اگر این دوتا مبلغ ای دو نفر جمع شد پیش شخص ثالثی، شخص ثالثی اومد اینا را خرید برد پیش خودش، اینا پیش شخص ثالثی جمع شدن، خب یکیشون حرومه بالاخره، یا این نیم درهمی که پیش یک و نیم درهمه، یا نیم درهمی که پیش او یکیه. خب پس علم اجمالی پیدا میکنه که این پولی که پیشش جمع شده چیه؟ یا نیم درهمش حرومه. اگر رفت با اینها یه چیز واحدی خرید، مثلا خب گوسفندی خرید، الاغی خرید، خب اون وقت چون که این الاغ یا این گوسفند با یه پولی خریداری شده که مختلط به حرامه، بنابراین دیگه مالکش نمیشه، یعنی یقین میکنه که اون الاغ دیگه مال خودش نیست. آره. چرا؟ چون که پولش مختلط به حرامه، یا او گوسفند همینطور، یا چه توجه فرمودی؟ خب اون وقت پس این خود یه علم تفصیلیه، یعنی قطع تفصیلیه به این که یه علاقی که دیگه خریده مال خودش نیست و حرامه. و حالا آنچه با وجود این قطع تفصیلی آیا از نظر شرعی هم ایطوره، یا اینکه به حکم شرع این دیگه جایزه و مال خوشه. حکم شرع اینه که جایزه و مال خوشه و اینکه خریده صحیحه و الان مالکی حالا غم شده و حق هم داره سوارش بشه، چرا؟ چون مال خودشه. این از نظر شرعی. خانی با یه قطع چطوری حل کنیم با اینکه قطع هست برخلافش؟ بحث بر سر اینه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما، بعضی اینجا عرض کنم به خدمت با ساعت هیچ جوابشی جوابشی اینه که نه وقتی دستور شرعه و مولای حقیقی که مالک حقیقیه و هرچه هست و نیست مال او، وقتی دستور داد در مالی و اموالی یه جوری عمل بشود اون دیگه اون درسته، اون دیگه سعید دیگه مالکیت اعتباری اعتبار نداره، ارزش نداره. در صورتی که مالک حقیقی بگوید اینطور بکن اونطور بکن، دیگه چه مالکیتی اعتباری اصلا ما بهش نگاه نمی کنیم، ارزشی نداره. مالک حقیقی کیه؟ خدای متعاله. خدا دستور داده اینطور عمل بکنید، بچه تموم میشه دیگه. خب این معلوم، این جواب اصلی. جواب بعضی گفتن که آقا این نه هیچ اشکالی نداره، طبق القاعده است. طبق القاعده است چطور؟ برای اینکه گفتن که پیش او بدعی سه درهم که جمع شد نه مخلوط شدن با هم، اینها مخلوط که شدن مشاع میشن. مشاع که شدن بعدن دوز که آمد یکیشونه بر، خب یکی ادوتا برده دیگه. بله. یکی اکیس نه مال مشاع شد، یکی اکیسه دوتا میره. نتیجه این میشه که نیم درهم اکیسه ای رفته، نیم درم هم کسی او رفت، یکیشون باید یکی نیه کنیم بدیم، یکی هم باید نیم درم بدیم، تموم میشه. طبق القاعده است و اینطور توجیهش کردن. توجه فرمودی؟ این جواب درست نیست. چرا؟ برای اینکه دو تا ایراد داره. ایراد اول این است که چیزی که سبب اشاع است و یه مال مشاع میشه اون اختلاط حقیقیه، یعنی طوری مثل چه؟ مثل دونه های شکر. یک کیسه دو کیسه شکر که مخلوط شدن با هم و مجموعش مشاع میشه بین صاحباشون دو نفر که هر کدام یک کیسه آوردن. چرا؟ چون لا یتمیز، قابل تمیز دیگه نیست. مثل یا مثلا دو کیسه آرد آوردیم، آردها رو با هم مخلوط کردیم، این ها دیگه لا یتمیزن. وقتی که قابل تمیز نبودن اشاع عمل میاد. اما اگر یه دو چیزی نه چون مشتبه میشن به هم، اما خب مخلوط نمیشن اونطور که لایت مایز، اما مشتبه میشن به هم دیگه، یه هست مثلا می درهما، این درهما خیلی شباهت به هم داشتن، مشتبه شدن، این ستا درهم مشتبه هم که حالا کدومش مال کدومه. اما خویی طور این نیستن که اختلاط پیدا بکنن که لا یتمیز احدهما عن الاخر. مشتبه بودن غیر و اختلاط فرق داره و اشاعه عمل نمیاد. بعد که دو تا مالن که مشتبه هن مخلوط شدن به صلاح، اون وقت دیگه مالکاشون مشتبه هن. این جوریه اشاعه، در صورتی که مثل دو کادا کیسه آرد باشه و مخلوط بشن آردا. اما در مورد درهم که شبیه هست نه، مثل فرض کن زمین خونه شبیه هن به هم مشتبه شده، آیا اشاعه عمل میاد؟ نه نمیاد. پس این ایراد اول. ایراد دوم این است که به فرض هم که قبول کردیم اشاعه حاصل شده، مقتضای اشاعه اینه که هر کدام به اندازه سهمشون، خب نه یکیشون یه درهم آورده یکیشون دو درهم، نسبتشون چیه؟ سلسی دو سلسه دیگه، نسبتشون سلسی دو سلسه. و حال آن که وقتی که بنا شد میگیم که یک درهم و نیم برای آقا، نیم درهم برای او آقا، خب اینا نسبتشون یک چهارم و سه چهارمه. پس حالا طبق القاعده نیست. نیم درهم به یک درهم و نیم چه نسبتی داره؟
یک چهارم
به سه چهارم، به یک چهارم سه چهارم تقسیم کردیم. و حال آنکه مقتضی القاعده یک سوم و دو سوم است، بنابراین به دو جهت توجیه آقایون غلطه. بنابراین توجیه صحیح چیه؟ جواب اصلی همونی که گفتیم، الله سبحانه و تعالی چون مالک حقیقیه هر طور دستور داد باید عمل کنیم، چون مالکیت حقیقیه هر میشد حاکم بر ملکیت اعتباریه. بر جواب اصلی همونی که اول گفتیم، این بحث تمام رفتیم سر بحث دیگه. یکی دیگه از موارد که بازم گفتن اشتباه شده بساینن به قتل باید عمل کرد اینه که اگر یک کسی اومد یک چیزی خرید از یک کسی، او فروشنده گفتش که کنیزی از من خرید، خریدار میگه نه بابا جون غلامی بود، خب غلام بالاتر از کنیز قیمت شد بشه، اینی که ازت خریدم مردی بود زنی نبود، او میگه نه زنی بود که از من خریدی. خب حالا این دوتا رو هم داره، این پیش این فروشنده هم کنیزی هست هم غلام هست، اشتبین دعواشون شده، دعواشون شده. وقتی که دعوا شد نوبت میرسه به چه در حکمش که در شهر آمده، اینه که باید تحالف بکنه، یعنی هم یه قسم میخوره همون قسم میخوره. تحالف چه کردن؟ معامله منفسخ میشه، پولا بر میگرده به کیسه مشتری، اونم غلام و کنیزش برو خوده، چون یه معامله به هم میخوره. عنایت فرمودی؟ خیلی خوب. حالا اینا اینطور اشکال کردن، گفتن که خیلی خوب این آدم خب میدونه یا غلامی یا کنیزی فروخته، توجه فرمونده، غلامی یا کنیزی فروخته، پس علم اجمالی داره که یا غلام یا کنیزی که مال خودش نیست، چون معامله صحیح بود اول. بعد اگر چنان چه این غلام و کنیز را فروخ به کس دیگه، پولی آمد دستش، با اون پول رفت اسبی خرید، خب دیگه علم یه قطعی تفصیلی پیدا میکنه که یه اسب یه حرام، برای چه؟ برای این که مقداری از پولش حرام بوده، بعد یه سواری اسب نمیتونه بشه، مال خودش نیست اسبش کار، چرا؟ چون مقداری از پولش حرام بوده. این هم یک مثال. جوابش چیه؟ جوابش اینه که این علا طبق قاعده است، برای اینکه به یک چیزی نیست که به قابل انفساخه، گاهی با اقاله به صحیحی هم داشته باشه، گاهی با اقاله منفسخ میشه، گاهی با حق فسخ منفسخ میشه. یکی از موجبات انفساخ معامله تحالفه، با تحالف واقعا این بی منفسخ میشه و که علم یکن میشه و دیگه اثری و آثاری براش باقی نمیمانه. انها راجبه این مشابهش هم داریم که دجر اختلاف بکنن، دوتاشون قبول دارن که این غلام را به او داده، یکی میگه وهبتنی یا خودش میگه بعت و چاییا، من اینه به تو فروختم مثلا به مبلغ 1000 درهم، اون میگه نه تو اینه به من بخشیدی، چیز از من طلب نداری. وای همچه دعواشون گرفت، تکلیف چیه؟ تکلیف تحالفه، با تحالف میکنن و منفسخ میشه، حالا چه هبه بوده چه بیع بوده منفسخ میشه، بازم همون مسئله است. خب بحث بعدی، یه برادر دو تا برادر بودن که یک تنبون مشترکی داشتن، تنبون میگن زیر شلواری، این زیر شلواریشون به زبان ششتر دسولی سابق میکفتن زیر جومه، زیر جومه یعنی تنبون یعنی زیر شلواری به صلاح امرو. اگر چنانچه این مشترک بود بین دو نفر، گاهی می پوشه گاهی می پوشه. فوجدا فیه منیه فعلم اجمالا به این که یکیشون جنب شده. حالا یکیشون جنب شده، خب تکلیفشون چیه؟ هر کدام برای خودشون میتونن استصحاب طهارت بکنن، چون شک دارن نمیدونن جنب شده یا نه، چه استصحاب میکنن؟ بقاعد طهارت. اما علم اجمالی به این که یا من جنبم یا برادرم این اعتبار داره؟
نه
دیگه اعتبار نه، نه اعتبار نه. چرا؟ چون باید متعلق علم اجمالی حکم فعلی الزامی باشد در حق شخص واحد. بین دو نفر که بود هیچ کس مسئولیتی نسبت به او یکی نداره، ازا اون علم اجمالی منجز نیست، براجو میکنن به استصحاب طهارت. حالا دوتاشو استصحاب طهارت میکنن، نماز میکنن، از یکیشون در نماز به دیگری اقتدا کرد، خب معموم وقت علم تفسیری پیدا میکنه که یا خود جنب بوده پس نمازش باطله، یا امامش جنبه پس چون حمد سوره نخونده و این عامله چیز کرده جماعت کرده پس این نمازی قطعا باطله، نماز خودش همین نمازی که معمون خونده قطعا باطل، یا از بابت اینکه خود جنبه یا از بابت اینکه امام جنب بوده، خب این نماز هم خونده بی حمد سوره پس نمازش باطله. داشت فرموندی و حال اون که کسی قائل نشده نه گفتن نمازاشو هم صحیح هم و اشکالی هم نداره و اعتنایی هم به این علم هم اعتنا نمی کنن، خواهی جوابش چیه؟ اینم جوابش این است که موضوع برای صحت صلات مأمون صحت صلات عند الامام نه صحت واقعیه. همین که نمازی صحیح بود در نظر خود امام بر اساس تکلیف امام کفایت کنه دیگه، به اون نماز میشه اقتدا کرد، ما کار به واقع نداریم. این هم این مسئله توجه فرمودید و دیگه این مسئله هم اینا بود، مثل این که بحث این بحث مادی کلن از شد به خدمت اقلالتون تمام شد. توجه فرمودید اینا چیزایی بود در رابطه با موارد فروعی که به نظر می رسد که مثلا مخالفت قطع صورت می گیرد در اونها، در حالتی که وقتی دقت بکنیم تجزیه تحلیلش بکنیم می بینیم نه مخالفت القطعی نبوده، این همین فروع بود که خوندیم و توضیح دادیم. و اما بحث بعدی ما
این درسای قبلی فرموده بودید که وسواس حکمی که برای وسواس هست حکم عمل به مخالف قطع خودشه.
بله گاهی هست، بله
یعنی اون
گاهی اتفاق بله
اون هم میتونیم بیاریم در زمره اینها.
بله اونم حرام، وسواسی حرامه برش که به وسواسش عمل بکنه، خب گاهی وسواسش به صورت قطع قطعی اما مریضه، قطع بی خودی پیدا میکنه که نجس شد و آن که اصلا نجاستی هم نیست و متعارف مردم هم همچه قطعی براشون حاصل نمیشه، خوی آدم دیگه مریضه وسواسه نباید به قطع خودش عمل بکنه، گاهی وسواسی ایجوره گاهی وزه باید قطع پیدا بکنه نمیکنه. مثل یه چیز نجیسی نجیسی میخواد آبش بکشه تا پاک بشه، هرچه میکشه یقین به نهایه فکر میکنه که هنوز نجسه، شک میکنه، آیتوری هم هستا نینی انواعی داره. علی حالا این هم از هم موارد بله
داره، یعنی این موردیه که قطعا حکم شده بر خلاف قطع،
خلاف قطع بله بله دیگه اینه دیگه پی خم و پیچی نداره دیگه، اون مسئله هایی که گفتیم یک گرده خم و پیچ داره بالا دوبه داره با اینا ابتدا هم نه با وسواس میگن به قطع عمل نکن. بله فرما شما کاملا صحیح،
اونجا تصرف در حجیت قطع میشه، یعنی شاره در واقع میخواد بگه این قطع برای تو حجت.
بله بله
آیا این طوریه؟
آیا این قطعا قبلا ایادتونه از مرحوم نانی راه حل براش خوندیم، از مرحوم نانی یعنی قطع قطع هم قطع قطع اگر خودش یقین کرد، خب ما گفتیم که قطعه و متعارف مثل او قطع پیدا نمی کنه، او هم قصرش میتونه این بشه که از اعتبار بیفته، امکانش هست. برای چه؟ برای اینکه مرحوم ناینی راه حلی داد، و راه حل این است که تصرف در قطع نیست، تصرف در حکم شرعه. حکم شرع امتثالش محدود میشه به کجا؟ به جایی که از ایراها کشف نشد، انکشافش از ایراها قبول که نشد، یعنی که یعنی خود حکم از اعتبار افتاده. آره. پس تصرف در حکم شرعه، نه در حکم عقل به حجیت قطع. ناینی اینطور درستش کرد و ناینی خوب، یعنی توجیه خوبی بود.
در ابتدای بحث قطع شما فرموده بودید این قطع ها در نزد عقلا حجت نیست، یعنی معذر منجز نیست.
من خب اینو ما گفتیم،
میشه یه راه حل دومی.
بله بله، ولی خب اون ببینید اون یه خورده زور میبره.
چرا؟
بله. چرا زور میبره؟ چون که درسته میخوایی بگویم اگر عقلی شد دیگه عقلی قابل این نیست، که ذاتی شد به حجم عقل دیگه نمیشه. اما اگر ما منجزیت و محذریت را به از آراء محموده دانستیم، میشه چی؟ میشه از توافقات عقلا که اینطور عمل بکن. درسته؟ توافقات عقلا اون وقتی که بله یه مواردی هم هست ممکنه این اچارچوب توافقات عقلایی خارج باشه، مثل چه؟ که قطع وسواس و آه نه، مثل قطع ناشی از جفر و رمز، هم اعتبار نداره از در عقلا. یا نه این شده مثلا منجم اگر مثلا به نجومش عمل کرد و قد پیدا کرد و گفت فلان چیزه، مثلا فرض اول ما روز سه‌شنبه هست، از طریق علم هیئت نجوم و فلان، هم اعتبار نداره، یه هم اعتبار نداره. در سم لرویه رفت لرویه.
غرضم این است که اون حرفی که در ابتدا خود شما زدید و وزنش به نظر خیلی بیشتر از توجیه ما بعد یه حرفیه که چطرش همه اینا رو میگیم، یعنی قطع منجم، قطع رمال، قطع
نه ببینین، قطع نه خواهرز کردم خدمتون زور میبره. ببینین رمال خود عقلا هم رمالی و بینا اعتباری قائل نیستن، وسواس خون مریضه اندال عقلا، یا آدم مریضی که دیگه کلش زده به کلش و وضعش خرابه و دیوونه شده، آیا به فکرش اعتباری هستن؟ خود عقلا اینجا چیز میکنن که اینا اعتبار نداره. اما اگر اومدیم اینجور که نمیدونه من این تو مهم بود یا او یکی بوده، خب این از راه نامعقولی نیست، راهش راه صحیحیه، اما معذالک لازم نیست بهش عمل بشه. این تفاوت اینجاست ها. بله. که اونجاها اسباب قطع یا اسبابی هست که این اندال عقلا شله بلن و اعتبار ندارن، مثل رمل و جبر و نمایت و پلان نجوم و چه و چه و چه. یا وسواسی، قطع وسواسی وقتی مریضه دیوونه شده چه اعتباری داره اندال عقلا؟ اما حالا این مثال هایی را که ما امروز خوندیم، خب اینا دیگه اسبابشون، سببهاشون سببهای عرض کنم به خدای غیر عقلایی نبودن، سببها سببهای صحیحی بودن، ولی معذالک حکم آمده که ما به قسمون عمل نکنیم. اینا رو نمیشه قیاس کرد. به بریم سر بحث بعد، وقت داریم؟
نه دیگه،
خب حالا عنوانش بخونیم. اشارتاً الامر السابع العلم الاجمالی، این امر سابع کفایه است که راجع به علم اجمالیه. توجه فرمودید این بحث هم در دو مقامه، یکی این که آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلیه در تنجیز و تعذیر، یا بحث دیگه در مقام امتثاله، که آیا ما میتوانیم تکلیفی به علم تفصیلی یقیناً به ما متوجه شده، حالا در مقام امتثالش اکتفا بکنیم به امتثال اجمالی. و یک حال کلام فی مقامین، مقام اول راجع به اثبات تکلیفه نه امتثالش، که بحث میکنیم، علم اجمالی پیدا کردیم به ثبوت یک حکمی ارتفت شدیم. مثلا فرض کنید که نجاست احد الکسین در مورد شبه محصوره، علم اجمالی پیدا کردیم. آیا یه علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی منجزه یا نه؟ مثلا بحث که پاسخ چیه؟ بله، هم منجزه، هم میتونه معذر باشه، هم منجز باشه. و علم اجمالی چرا؟ چون علم اجمالی با علم تفصیلی هیچ فرقی نداره از نظر خود علم، علمه، متعلقش اجمالیه به خلاف تفصیلی. تفهمیدی؟ پس بنابراین قصوری در خود علم نیست. علم علمیتش کامله، کاشف تام و تمامیه. حالا آزادی که منجز هم هست، منطقه متعلقش مردد بین دو چیز، و هر دو باید احتیاط بکنیم. یا علم اجمالی داریم در روز جمعه که یا نماز ظهر بر ما واجبه یا نماز جمعه، ما منجز، منجز که چه خوبه چه کنیم؟ باید دو تا رو بخونیم تا یقین کنیم به انتصار. حالا اگر نخوندیم چه میشه؟ مولا میزنیم تو سر ما هایی که دو تا واجب بود، چرا واجب را ترک کردی؟ این راجع به یک بحث، مقام اول. مقام دوم اینه که اگر چنانچه ما علم تفصیلی هم پیدا کردیم به یه حکمی، فلان چی بر ما واجبه، ولیکن در مقام امتثال چی کار کردیم؟ اکتفا کردیم به امتثال احتمالی. مثلا مثل اینکه علم اجمالی پیدا کردیم، مثل علم تفصیلی داریم برای اینکه نماز ظهر بر ما واجب، اما نمیدونیم به صورت قصر میخواهیم تو قصر تمامش گیر کردیم. ما احتیاطا دوتا رو میاریم، دوتاری که آوردیم نسبت به نماز ظهرمون چه کردیم؟ اکتفا کردیم به امتثال اجمالی، برای اینکه نمیدونیم حالا او قصر که خوندیم امتثال باش حاصل شد یا او تمامش که خوندیم موجب امتثال بود، امتثال حاصل شد یا با قصر یا با تمام. اما میتونیم اینا را تشخیص بدیم بگیم کدومه؟ نه، نمیتونیم، مردد شدیم. حالا ما چون مردد شدیم احتمالا احتیاطا دو تا رو میاریم، احتیاطا رو آوردیم، اینه بهش میگن امتثال اجمالی. چون شما در مقام امتثال تشخیص نمیتونید بدید که امتثال با چه حاصل شد، آیا با نماز قصر حاصل شد یا با نماز تمام، معلوم نیست. این هم یک مقامه که مقام دومه که چه بهش میگن؟ میگن اکتفای به علم اجمالی در مقام امتثال. مقام اول در مقام اثبات تکلیف بود، مقام دوم امتثال تکلیفه، که انشاءالله دیگه حالا به سلای مطالعه بکنید تا برای فردا که انشاءالله شده. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.